خیر ساعت 11 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. مقیم نایب هستم با طایر روشان در تخنیک. این برنامه را که در آن تازه ترین گزارش ها در مورد افغانستان، منطقه و جهان به نشر می رسد، تا ساعت 12 ظهر میزبانی می کنم. فراموش نکنید که برنامه هفتگی زن و زندگی در اخیر این ساعت به نشر می رسد. اما نخست اخبار را می شنوید.
در یک حمله انتحاری صبح امروز در ولایت کاپیسا تعداد کشته و زخمی شدند. وکیلان محکمه نظامی ایالات متحده آمریکا از استر محکمه افغانستان تقاضا کرده تا برای رهایی یک نوجوان افغان از زندان گوانتانامو درخواست نماید. و در خبرهای منطقه و جهان میشنوید که اردوی پاکستان میگوید در عملیات جاری در دره سوات سربازان آن کشور با مقاومت شدید طالبان پاکستانی مواجه شدند. مشروع خبرها. مقامات محلی ولایت کاپیسا میگویند در نتیجه یک حمله انتحاری صبح امروز در منطقه سیاد این ولایت 4 تن به شمول 2 سرباز نیروهای ائتلاف کشته شده و 3 غیر نظامی دیگر جراحت برداشتند. عبدالعلی معیار سخنگوی والی کاپیسا به رادیو آزادی گفت حمله کننده انتحاری موتر مملو از مواد انفجاریش را در نزدیکی یک قطار نیروهای ائتلاف منفجر ساخته است. مسئولیت این رویداد را حزب اسلامی به عهده گرفته و ادعا میکنند که 2 تانک نیروهای بین المللی را از بین بردند، اما مقامات دولتی این ادعا را رد کردند. وکیلان محکمه نظامی ایالات متحده آمریکا اخیراً از استر محکمه افغانستان تقاضا کرد تا برای رهایی یک نوجوان افغان از زندان گوانتانامو درخواست نماید. وکلای مدافع گفتند این پسر افغان که جواد نام دارد در هنگام بازداشت 12 سال داشت و به سن قانونی خود یعنی به 18 سالگی نرسیده بود. وکلای مدافع وی میگویند به خاطر این درخواست را از استر محکمه افغانستان کردند که رئیس جمهور اوباما در نظر دارد تا زندان گوانتانامو را ظرف یک سال آینده ببندد. این وکیلان گفتند پروسه محاکمه این پسر افغان به خوبی به پیش می رفت، اما با این پلان اوباما در این پروسه تأخیر رونما گردید. محمد جواد در سال 2002 میلادی به اتهام پرتاب یک بمب دستی بر یک موتر نیروهای آمریکایی که منجر به زخمی شدن 2 سرباز آمریکایی و یک ترجمان آنان شده بود گرفتار گردید. یک هیئت سازمان امنیت و همکاری اروپا در زمینه کمک با بخش بازسازی افغانستان وعده همکاری کرد. این تعهد در مراسمی که به تازگی در شیرخان بندر با اشتراک سفرای 11 کشور عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا و مقامات محلی قندوز برگزار شده بود صورت گرفت. در این محفل خیر محمد خیرخواه سفیر افغانستان در تاجیکستان گفت آنان با این هیئت در زمینه اجرای پروژه های متعدد بازسازی بحث و گفتگو کردند و آنان برای بررسی افزای امنیتی منطقه به اینجا دعوت گردیده بودند. و یک پروژه برق آفتابی اخیراً از سوی تیم بازسازی ولایتی کنر در ولسوالی مانوگای به بهره برداری سپرده شد. محمد رحمان دانش ولسوالی مانوگای ولایت کنر به رادیو آزادی گفت در این پروژه حدود 200 هزار دلار آمریکایی به مصرف رسیده است. با گفته وی با بهره برداری این پروژه تعداد زیاد از خانواده ها در این منطقه از روشنایی برق مستفید گردیدند. این بود خبرهای مربوط به رویدادهای داخل افغانستان تا این ساعت. مهمترین خبرهای منطقه و جهان را همکارم امید مرزبان پس از یک وقفه کوتاه را می کند.
اردوی پاکستان می گوید در عملیاتی که به هدف بیرون راندن شورشیان از دره سوات جریان دارد، سربازان پاکستانی با مقاومت شدید نیروهای طالبان مواجه شدند. جنرال اطهر عباس سخنگوی اردوی پاکستان گفت در حدود 10 روز را در بر خواهد گرفت تا نیروهای پاکستانی بتوانند کنترل منگور مرکز دره سوات را در اختیار خود درآورند. عملیات نظامی در دره سوات و اطراف آن وارد پنجمین هفته اش شده است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید در جریان این برخوردها در حدود 2.3 میلیون نفر بیجا شدند. تازه ترین خبرها درباره رویدادهای سوات را در برنامه های امروز رادیو آزادی خواهید شنید. شورای امنیت سازمان ملل متحد یک آزمایش هسته‌ای زیرزمینی توسط کره شمالی را به شدت تقبیح کرد. اعضای این شورا این حرکت کره شمالی را تخطی جدی از قطعنامه‌های قبلا صادر شده توسط شورای امنیت سازمان ملل خواندند. در اعلامیه تازه که از سوی شورای امنیت نشر شد آمده است که این شورا در نظر دارد قطعنامه جدیدی را صادر کند که در آن ممکن تعزیرات بیشتر بر کره شمالی وضع شود. کره شمالی دیروز اعلام کرد که یک آزمایش هسته‌ای زیرزمینی را موفقانه انجام داده است. تا دقایق بعد در همین مورد با جزئیات بیشتر خواهید شنید. رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد میگوید پس از این مذاکرات با 6 کشور نیرومند جهان درباره مسائل هسته‌ای ایران انجام نخواهد شد. احمدی نژاد در یک نشست خبری گفت مذاکرات ایران با این کشورها ختم شد و پس از این تهران تنها در این مورد با سازمانهای مربوط مانند اداره بین‌المللی انرژی هسته‌ای مذاکره خواهد کرد. مذاکرات ایران با 5 کشور عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد به اضافه جرمنی درباره برنامه‌های هسته‌ای ایران از ماه سپتامبر سال گذشته تا حال در حالت تعلیق قرار داشت. رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد میگوید شورای اتحادیه اروپا با نشر اعلامیه از ایران خواسته است از آزار و اذیت فعالان مذهبی در این کشور دست بکشد. به طور مشخص اتحادیه اروپا آزار و اذیت فعالان مسیحیت در ایران را نگاهش کرده است. همین شورا در عین حال یک بار دیگر در مورد وضعیت 7 عضو جامعه بهائیان که در ایران بازداشت شدند ابراز نگرانی کرده است. این هفتن بیش از یک سال است که در زندان به سر میبرند و با اتهامات جدی قانونی مواجهند. و صدر اعظم عراق نوری المالکی استعفای وزیر تجارت این کشور را تایید کرده است. ادعا شده است که عبدالفلاح السودانی وزیر تجارت عراق در قضایای فساد اداری دخیل بوده است. حکومت عراق گفته است السودانی استعفا نامه خود را در 14 ماه می به صدر اعظم سپرده بود و سرانجام دیروز استعفای وی از سوی المالکی پذیرفته شد. السودانی پس از آن استعفا کرد که یک کمیته نظارت از فساد اداری و اختلاس در پارلمان عراق دو برادر وی را به اختلاس میلیون ها دلار از درک واردات این کشور متهم کرد. یک برادر السودانی در جریان همین ماه توسط پلیس بازداشت شد. در آستانه انتخابات پارلمانی که قرار است سال آینده در عراق برگزار شود، نوری المالکی تلاش میکند با فساد اداری در کشورش مبارزه کند. پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آزادی.
اخبار را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب تقدیمتان می‌گردد. واشنگتن در نظر دارد در پهلوی هزاران سرباز صدها کارشناس و افراد با تجربه را برای پیشبرد برنامه‌های بازسازی و آموزش نیروهای امنیتی افغان به افغانستان بفرستد. خبرگزاری کانادین پرس دیروز گزارش داد که شاید واشنگتن کانادا را وادار سازد تا کمک‌هایش را در بخش‌های ملکی و نظامی به افغانستان از این بیشتر سازد. اردوی پاکستان میگوید در عملیاتی که به هدف بیرون راندن شورشیان از دره سوات جریان دارد، سربازان پاکستانی با مقاومت شدید نیروهای طالبان مواجه شدند. شورای امنیت سازمان ملل متحد یک آزمایش هسته‌ای زیرزمینی توسط کره شمالی را به شدت تقبیح کرد. مروری داریم بر روزنامه‌های چاپ کابل و برخی روزنامه‌های معتبر جهان و در اخیر برنامه هفتگی زن و زندگی را تقدیم شما می نماییم. از شما می خواهیم تا آخر برنامه با ما باشید. واشنگتن در نظر دارد در پهلوی هزاران سرباز صدها کارشناس و افراد با تجربه را برای پیشبرد برنامه‌های بازسازی و آموزش نیروهای امنیتی افغان به افغانستان بفرستد. گزارش‌های تازه می‌رسانند که نخستین گروه از این کارشناسان به تازگی وارد افغانستان شده است. اولین گروهی از 600 متخصصی که قرار است به افغانستان اعزام گردند وارد این کشور شد. آنها اردو و پلیس افغان را آموزش و تربیت داده و در عرصه‌های ملکی همچون زراعت، صحت عامه و تعلیم و تربیت مسئولان افغان را مشوره می‌دهند. اما برخی ناظران می‌گویند آنها امکان دارد اشتباهات روش و عملکرد کنونی را تکرار کنند. این ناظران می‌گویند در شیوه کنونی تمرکز وجود نداشته و پول انگفت ضایع می‌گردد. غلام جیلانی پوپل، رئیس اداره مستقل ارگانهای محلی میگوید باید برای شغل و کار مناسب افراد کارفهم جستجو گردد. به گفته او این که افغانان چی میخواهند و به چی چیز نیاز دارند کمتر توجه گردیده است. آقای پوپل اضافه کرد آنها باید مطابق خواسته افغانان که به چی چیز ضرورت دارند متخصص آمان رشته را اعزام نمایند و گذشته از آن متخصصینی که تجربه کار را در کشورهای جهان سوم داشته باشند. ایده دیگری از ناظران و کارشناسان میگویند اعزام متخصصین با یونیفرم نظامی به افغانستان دو پیام را به خود می آورد. زیرا افغانان از حضور نیروهای نظامی خسته شدند. در حال حاضر کارهای باسازی در افغانستان توسط تیمهای PRT یا تیمهای باسازی ولایتی پیش برده می شود که در 26 ولایت افغانستان فعالیت دارند و اکثراً توسط نیروهای نظامی امریکا ایجاد گردیدند. در این میان یک جنرال آمریکایی در افغانستان میگوید که روند آموزش نیروهای اردوی ملی و پلیس افغان به خوبی به پیش می رود و اعزام هزاران مربی اضافی آمریکا به این کشور به پروسه افزایش نیروهای افغان بیشتر کمک خواهد کرد. شرح بیشتر در گزارش از کابل.
فرمای که یک جنرال آمریکایی در افغانستان میگوید به منظور تامین امنیت این کشور به وسیله خود افغانها پروسه آموزش نیروهای اردو و پلیس ملی افغانستان به شدت جریان دارد. وی که در مراسم یادبود از آنده سربازان آمریکایی که در افغانستان کشته شدند صحبت میکرد گفت در زمینه آموزش و تقویت و تجهیز نیروهای افغان متعهدند و تعداد سربازان اردوی ملی تا اواخر سال 2011 میلادی به 134,000 بالا می رود. او می گوید در این حال سعی می گردد تا شمار نیروهای پلیس افغان نیز ازدیاد یابد.
روند آموزش نیروهای اردوی ملی و پلیس افغان به خوبی و پیش می رود. ما در کنار افزایش سربازان اردوی ملی تعداد نیروهای پلیس را نیز ازدیاد می بخشیم. ما تلاش های عظیمی خود را در راستای آموزش نیروهای افغان به خرج می دهیم.
جنرال فرمایکا از استراتژی رئیس جمهور اوباما مبنی بر اعزام 4000 مربی امریکایی به افغانستان استقبال کرد و آن را در راستای بلند بردن ارتقای ظرفیت نیروهای افغان مؤثر خواند. وی همچنان گفت فرستادن هزاران سرباز تازه نفس ایالات متحده به این کشور نیز می تواند به خصوص در تامین امنیت ولایات جنوبی افغانستان کمک نماید. جنرال فرمایکا در پاسخ به یک سوال رادیو آزادی اشاره به انتخابات آینده ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در افغانستان نموده گفت این کشور در سال جاری شاهد پیشرفت‌های چشمگیر در عرصه‌های مختلف خواهد بود. وی گفت نیروهای افغان نقش اساسی را در تامین امنیت انتخابات دارند و نیروهای بین‌المللی در این خصوص از آنان حمایت می‌کنند.
ما در تلاش تامین امنیت و ثبات در این کشور هستیم. برای افغان‌ها سال جاری سال مهم خواهد بود. ما خواهیم توانست امنیت را تامین و بهبود بخشیم. با گذشت زمان در راستای حکومتداری خوب، انکشاف اقتصادی و اجتماعی گام‌های برداشته خواهد شد. دیگر اینکه انتخابات در پیش روست و این یک رویداد بسیار مهم بوده و مهمتر از آن است که امنیت برای برگزاری انتخابات تامین باشد. می‌دانیم که نیروهای اردوی ملی و پلیس ملی در زمینه تامین امنیت این انتخابات نقش اساسی دارند و آنان در این مورد تلاش می کنند.
در حال این جنرال آمریکایی در رابطه با امنیت و پیشرفت در سال جاری در افغانستان ابراز خوشبینی کرده که از افزایش تحرکات مخالفین در این کشور خبر داده می شود. گزارش های تایید نشده وجود دارند که مخالفین مصالح دولت گفتند که حملاتشان را در زمان برگزاری انتخابات در افغانستان بیشتر می سازند. اما نیروهای افغان و هم نیروهای بین‌المللی میگویند تدابیر خاص را برای تامین امنیت بهتر انتخابات در این کشور روی دست دارند.
شما شنیدید که واشنگتن بر اساس استراتژی نوی که برای افغانستان طرح کرده است، صدها متخصص را برای پیشبرد برنامه‌های بازسازی و آموزش نیروهای امنیتی افغانستان به این کشور می‌فرستد. اما برخی دیگری از این استراتژی آن است که واشنگتن برای همپیمانانش فشار وارد خواهد کرد تا در بازسازی افغانستان سهم بیشتر بگیرند. خبرگزاری کانادین پرس دیروز گزارش داد که به اساس این استراتژی شاید واشنگتن کانادا را وادار سازد تا کمک‌هایش را به بخش ملکی و نظامی با افغانستان از این بیشتر سازد. اما آیا حکومت کانادا که احزاب مخالف آن به شدت با ماموریت این کشور در افغانستان مخالفت دارند خواهد توانست به این درخواست واشنگتن پاسخ مثبت دهد؟ به همین موضوع عنایت شریف خبرنگار رادیو آزادی در کانادا نگاهی انداخته است.
در گزارشی که خبرگزاری کانادین پرس دیروز منتشر ساخت گفته شده است که حکومت باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در نظر دارد فشار خود را بر کشورهای ناتو برای ازدیاد نقششان در افغانستان افزایش دهد. خبرگزاری گزارش خود را از قول منابعی که آن را حلقه‌های آگاه و معتبر افغانی خوانده تهیه کرده است، اما تفصیل بیشتر درباره این منابع نداده است. در گزارش گفته شده آمریکا در نظر ندارد از کشورهای ناتو ماموریت‌های جدیدی تقاضا کند و ضمناً تغییر محل عساکر ناتو از یک ولایت به ولایت دیگر افغانستان شامل پروگرام آمریکا نیست، زیرا بر اساس این گزارش باور به این است که حالا برای فرا گرفتن تجربه نو در ولایات جدید وقت کافی نیست. کانادین پرس می نویسد از همین رو آمریکا می خواهد از کانادا تقاضا کند تا ماموریت نظامیش را در افغانستان که قرار است در سال 2011 پایان یابد تمدید بخشد. کانادا اکنون در افغانستان در حدود 2800 عسکر دارد که عمدتاً در قندهار متمرکزند. نکته ای که در گزارش تازگی بیشتر دارد و از قول منابع آگاه افغانی گفته شده این است که در حلقه های دیپلماتیک در افغانستان بحث روی این موضوع ادامه دارد که آیا تیم‌های بازسازی ولایتی مؤثر بوده است و یا از بین برده شوند؟ در تیم بازسازی ولایتی در قندهار که تحت نظر کانادا فعالیت دارد، مجموعاً در حدود 1000 نفر از قوای پلیس، عساکر کانادایی و کارمندان ملکی و مؤسسات امدادی مصروف کارند. در گزارش آمده است، همه این بحث‌ها برای آوردن تغییرات فراگیری و وسیع در ماموریت‌های اقتصادی و نظامی کشورهای خارجی در افغانستان است و تطبیق آن که گفته شده بعد از انتخابات در افغانستان آغاز خواهد شد، تأثیرات محسوسی بر ماموریت نظامی کانادا در افغانستان خواهد داشت.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 11:17 گزارش خبری را از رادیو آزادی دنبال می کنیم. وزارت صحت عامه افغانستان می گوید به دلیل برخی از عوامل برنامه تطبیق کمپاین پلیو یا فلج اطفال را که قرار بود تا ختم سال جاری میلادی در افغانستان به انجام برسانند با مشکل روبرو شده، اما با آن هم تلاش دارد تا این برنامه به پیش برده شود. شرح بیشتر در گزارش از کابل.
دکتر سعید محمد امین فاطمی، وزیر صحت عامه افغانستان، که بروز دوشنبه در یک کنفرانس خبری در کابل صحبت میکرد، گفت یکی از عوامل عمده که منجر به کندی و بنبست کمپین مبارزه با فلج اطفال شده است، نابسامانی های امنیتی در پاکستان و رفت آمد های بیجا شدگان در سرحدات افغانستان و پاکستان است که از این طریق امراض به داخل افغانستان انتقال میکند. وزیر صحت عامه افغانستان گفت کمپین مبارزه با پولیو یا فلج اطفال یکی از برنامه‌های مهم و حیاتی برای این کشور است، اما در زمینه پیشبرد آن باید توجه بیشتر صورت گیرد.
کمپین علیه مرض فلج اطفال متأسفانه با چالش‌های روبروس، بلکه یک مشکل منطقوی است که تحولات سیاسی، تحولات نظامی در عین زمان، تحولات نامطلوب اخیر، این همه تأثیرات ناگوار و منفی به این هدف مقدس ما که باید تا ختم سال جاری بتاریم افغانستان آری از پولیو اعلان کنیم، متاسفانه دچار مشکلات هستیم و نخواهیم دانست که تا ختم سال جاری به این هدف نیاییم. یگانه راهی که ما میتونیم از این مرض جلوگیری کنیم تطبیق امی کمپین های واکسین. با تمام رؤسای صحت عامه 34 ولایت دستور داده میشه در پهلوی کمپین هایی که فوق العاده به شکل ملی یعنی سراسری پیش برده میشه باید به برنامه های عادی و روزمره و روتین خود زیادتر متوجه باشه.
در این حال وزیر صحت عامه افغانستان از مخالفین مسلک دولت خواست که بگذارند کارمندان صحی برای ارزای خدمات در هر گوشه ای از مناطق این کشور فعالیت‌هایشان را به خوبی انجام دهند تا مردم از رسیدن کمک‌های صحی در محلاتشان بی‌بهره نمانند. در این کنفرانس خبری دکتر سعید محمد امین فاطمی وزیر سعادت‌عامه افغانستان همچنان در مورد سفر یک هیئت افغانی به سرپرستی خودش به ایالات متحده آمریکا صحبت کرد و گفت او به تازگی از سفر برگشته و در جریان دیدارهای رسمی با مقامات بلندپایه ایالات متحده آمریکا و در کنفرانس سه روزه که در مورد صحت و امنیت در افغانستان در آنجا برگزار شده بود صحبت کرده است. با گفته وی شماری از نهادهای با صلاحیت آمریکایی تعهد کردند که کمک‌های تازه‌ای را برای بهبود خدمات صحی در افغانستان انجام خواهند داد. وزیر صحت‌عامه افغانستان در مورد وارد شدن مشکلات در روند برنامه مبارزه با پولیو گفت این مشکل بیشتر در مناطق جنوب و جنوب شرق به وجود آمده است، اما برای حل این مشکلات تلاش‌های از سوی دولت و خاصتاً از سوی وزارت صحت‌عامه افغانستان بیشتر و گسترده‌تر صورت خواهد گرفت تا بیشتر از این کمپین مبارزه با فلج اطفال در افغانستان با کندی و بن‌بست روبرو نشود.
مقامات سازمان ملل متحد در افغانستان میگویند که کار پروژه اعمار حدود 2000 کیلومتر سرک‌های روستایی را در افغانستان آغاز کردند. یکی از سخنگویان سازمان ملل متحد در کابل دیروز گفت که برنامه راهسازی روستایی از سوی دفتر خدمات پروژوی ملل متحد به پیش برده می‌شود. شرح بیشتر در گزارش از کابل.
مقامات سازمان ملل در کابل میگویند انتظار می‌رود با تطبیق یک پروژه جدید راهسازی روستایی تا 3 سال آینده حدود 2000 کیلومتر سرک درجه اول و دوم در بخش‌های مختلف افغانستان ساخته شود. با اجرای این پروژه سرک‌های اعمار و یا بازسازی می‌گردند که روستاها و ولسوالی‌ها را با هم وصل می‌سازند. نظیف الله سالارزی یک سخنگوی دفتر یونما در کابل گفت این پروژه با مصرف بیش از 100 میلیون دلار کمک بانک جهانی تطبیق می گردد. وی که به روز دوشنبه در یک نشست خبری صحبت می کرد، در زمینه معلومات بیشتر ارائه کرد.
این پروژه که مبلغ مجموعش 112 میلیون دلار میشه و طرف بانک جهانی تمویل می گردد، این در پایین آوردن خود مصارف ترانسپورتیشن یا رفت آمد و همچنان در وقت سفر کوتاه می سازد و در پهلوی ازی برای افغان ها فرصت اشتغال بیشتر می سازه و پیشرفت تجارت باعث می شود و بالاخره هم در بلند بردن امنیت ملی یا به صورت مکمل بگیم که خود امنیت در هر منطقه که سرک ها جور می شود بالا می برند.
گفته می شود پروژه ملی اضطراری دسترسی روستایی از طریق برنامه ملی راهسازی که از چند سال به این طرف در افغانستان به اجرا گذاشته شده تطبیق می گردد. آقای سالارزی گفت تا حال 1000 کیلومتر سرک روستایی در کشور اعمار و یا بازسازی گردیده است.
از سال 2002 به دست برنامه تحت نام دسترسی دهاتی ملی که توسط وزارت احیا و انکشاف دهات و همچنان وزارت فواید عامه تطبیق میشه، تانستن که در حدود 9419 کیلومتر سرک که مناطق مختلف افغانستان در 34 ولایت به هم دیگه وصل میکنن، ایره ترمیم کنن، اثر نو جور کنن و یا هم در بعض موارد این برنامه تانسته در پلی ای کارشان 12.4 میلیون روز کاری را در سر تا سر افغانستان ایجاد کنند.
حکومت افغانستان و جامعه جهانی اعمار و بازسازی سرک‌ها و شاهراه‌ها را از دستاوردهای آمده خود در این کشور می‌دانند، اما مردم انتقاد نموده می‌گویند اکثریت راه‌ها و سرک‌های تازه اعمار شده در افغانستان نسبت کیفیت پایین دوباره تخریب گردیدند.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
گزارش‌های خبری را از رادیو آزادی دنبال می‌کنیم. حالا مروری داریم به روزنامه‌های چاپ کابل که بیشتر روی مسائل امنیتی، عملیات نظامی در پاکستان، بازگشت مهاجرین و برخی مسائل دیگر اختصاص یافتند.
روزنامه اراده در صفحه اول شماره امروز خود با سرخط درشت این هشدار لویدریسیز آمریکا را به نشر رسانده که گفته است کشورش به خاطر بهبود اوضاع در افغانستان 1.5 سال فرصت دارد. روزنامه در مطلب دیگری به نقل از مقامات سازمان ملل متحد در کابل نوشته است جنگ در پاکستان تأثیر روی پروسه بازگشت مهاجران افغانستان از پاکستان نداشته است. روزنامه به ادامه این موضوع نوشته است پیش بینی می شود در سال جاری میلادی حدود 250 هزار مهاجر افغان به صورت داوطلبانه پاکستان و ایران را ترک نمایند. در سرمقاله روزنامه راجع به محیط زیست و آلودگی هوا در افغانستان تبصره شده و به منظور حل این بحران یک رشته پیشنهادات هم مطرح گردیده است. بخش اعظم صفحه نخست شماره امروز هواد با برگزاری نشست سه جانبه افغانستان، ایران و پاکستان اختصاص یافته و به نقل از رئیس جمهور کرزی گفته شده است که همکاری واقعی و احترام متقابل راه حل مشکلات موجود در منطقه است. در سرمقاله روزنامه به اظهارات اخیر لوی دریسیز ایالات متحده آمریکا اشاره شده که ابراز امیدواری کرده است اشتباهات گذشته آنان جبران و تغییر دراماتیک را به وجود بیاورد. روزنامه در مطلب دیگری این درخواست را مطرح کرده که باید با آن ولایت کمک بیشتر صورت گیرد که از کشت کوکنار جلوگیری نمودند. در صفحه اول شماره امروز ویسای گزارش تلویزیون CNN به نشر رسیده و نوشته شده است که زندان فراموش شده بگرام هر روز توسعه می‌یابد. روزنامه به ادامه این موضوع گفته های سید شریف یوسفی عضو کمیسیون آشتی ملی را به نشر رسانده که گفته است برخی از زندانیان بدون اینکه اتهامات وارد شده بر آنان به اثبات برسد از 4 سال به این سو در حبس به سر میبرند. روزنامه به نقل از بزرگان قومی ولایت اروزگان نوشته است نیروهای خارجی باید عملیات خودسرانهشان را متوقف کنند. روزنامه های انیس و اصلاح نیز انکشافات اخیر در افغانستان و منطقه را به بررسی گرفته و مطالب مختلف را در این مورد به نشر رساندند. در سرمقاله انیس با اشاره به نشست سه جانبه افغانستان، ایران و پاکستان گفته شده است این نشست موقعی را مساعد کرد تا سه کشور موضع مشترک را در قبال مشکلات مشترک اختیار کنند. اصلاح هم به دیدار رهبران افغانستان، ایران و پاکستان توجه کرده و نوشته است تعداد از عناصر مغرض کشورهای همسایه در مسئله بحران افغانستان دخیل هستند. در سرمقاله روزنامه انگلیس زبان افغانستان تایمز راجع به کمک‌های جامعه جهانی با افغانستان تبصره شده و خود کشورهای کمک کننده مسئول مصرف بیجای بخش اعظم این کمک‌ها خوانده شدند. روزنامه به ادامه نوشته است با آنکه کشورهای کمک کننده جهت کنترل این کمک‌ها هیچ صلاحیتی به حکومت افغانستان ندادند، اما باز هم این کشورها دولت افغانستان را به مصرف بیجای این کمک‌ها متهم می‌کنند. روزنامه در جای دیگر کارتون را در خصوص انتخابات آینده ریاست جمهوری افغانستان به نشر رسانده که در آن این پیام متوجه رای دهندگان شده تا در هنگام رای دهی منافع ملی کشور را مد نظر گیرند. در سرمقاله آرمان ملی رسانه های دولتی متهم شدند که پیش از آغاز پروسه مبارزات انتخاباتی برای حامد کرزی کمپاین می کنند. و در یک مطلب جداگانه این روزنامه آمده است طالبان قوانین شرعی خیش را در ولسوالی های فراه تطبیق می کنند و یک ملا امام مسجد در اثر زخم های دره طالبان هلاک شد.
قادر حبیب همچنان روی مطالب روزنامه های معتبر بین المللی مکس دارد که بیشتر روی اجلاس سه جانبه افغانستان، پاکستان و ایران در تهران تمرکز یافتند.
برخی از روزنامه های معتبر جهان اجلاس سه جانبه رؤسای جمهور افغانستان، پاکستان و ایران را به بررسی گرفتند. روزنامه فاینانشال تایمز در مقاله زیر عنوان ایران و توافق همکاری های منطقه‌ای می نویسد افغانستان، پاکستان و ایران روز یکشنبه اعلامیه را به امضا رسانیدند که برای تقویت همکاری های منطقه‌ای در زمینه مقابله با تندروی و کاروبار مواد مخدر طراحی شده است. روزنامه اینترنشنال هرالد تریبیون نیز در مطلب همین موضوع را به بررسی گرفته و می نویسد در حالی که افغانستان و پاکستان برای عقب زدن تندروی رو به افزایش به رهبری طالبان در جنگ هستند، به نظر می رسد که ایران قصد دارد همسایه هایش را اطمینان دهد که هر سه کشور می توانند بدون اتکا بر غرب با کار مشترک مشکلاتشان را حل کنند. به همین ترتیب نشریه استراتفورد کامنتری تحلیل را درباره اجلاس سران این سه کشور به چاپ رسانیده و می نویسد دو چیز این اجلاس را اهمیت می دهد. جنبه مهم نخست این است که ایران میزبان این اجلاس بود. به نوشته نشریه ایران خصوصا پس از آن که ایالات متحده آمریکا از آن خواسته است نقشی را در مبارزه علیه شورش رو به افزایش طالبان بازی کند، در پروسه قرار دارد که به حیث یک بازیکن عمده در منطقه و خصوصا در افغانستان تبارز می کند. بنوشته نشریه با وجود اشتراک ایران در اجلاس بین المللی درباره افغانستان در هلند که به حمایت ایالات متحده دایر شده بود و با وجود تلاش اداره باراک اوباما برای نزدیک شدن با این رژیم مذهبی، بنبست میان تهران و واشنگتن پا بر جا مانده است و در مسائلی که هر دو جانب رویان به برخورد ادامه دهند کاهش دیده نمی شود. استراتفورد می نویسد زمانی که در مورد تحرکات ایالات متحده برای گفتگو با طالبان با حضور عربستان سعودی صحبت به عمل می آید، ایرانی ها با شک و تردید برخورد می کنند. نشریه می نویسد در کوتاه مدت تهران می خواهد پیش از این که جزء از تلاش های گسترده بین المللی در افغانستان گردد، موقفش را در منطقه تقویت بخشد. به باور استراتفور، جنبه مهم دوم اجلاس سران این سه کشور در این است که دو همسایه بسیار مهم افغانستان در آن اشتراک داشتند. به نوشته نشریه، ایران و پاکستان نه تنها سرحدات طولانی با افغانستان دارند، بلکه آنها از نفوذ قابل ملاحظه نیز در این کشور برخوردار هستند. در کنار این که این دو کشور روابط زبانی با افغانستان دارند، آنها نقش تاریخی را نیز در این کشور بازی کردند، خصوصا در شورش علیه رژیم مارکسیستی در افغانستان که از حمایت اتحاد شوروی سابق برخوردار بود. نشریه استراتفور کامنتری می نویسد به همین چند دلیل هر نوع تسویه سیاسی در افغانستان نیاز به دخیل بودن تهران، اسلام آباد و کابل دارد و به نظر می رسد پروسه‌ای که فرجام آن همین خواهد بود در جلسه احمدی نژاد، کرزی و زرداری آغاز شده است.
ساعت 11:30 در ادامه برنامه گزارش‌های خبری را از رادیو آزادی دنبال می‌کنیم و در اخیر برنامه زن و زندگی به نشر می‌رسد، اما پیش از آن فشرده اخبار را از امید مرزبان می‌شنوید.
در نتیجه یک حمله انتحاری صبح امروز در منطقه صیاد ولایت کاپیسا 4 تن به شمول 2 سرباز نیروهای ائتلاف کشته و 3 غیر نظامی زخمی شدند. وکیلان محکمه نظامی ایالات متحده آمریکا از ستر محکمه افغانستان تقاضا کردند تا برای رهایی یک نوجوان افغان از زندان گوانتانامو درخواست کنند. یک هیئت سازمان امنیت و همکاری اروپا سرگرم سفر به افغانستان است. اردوی پاکستان میگوید در عملیاتی که به هدف بیرون راندن شورشیان از دره سوات جریان دارد، سربازان پاکستانی با مقاومت شدید نیروهای طالبان مواجه شدند. شورای امنیت سازمان ملل متحد یک آزمایش هسته‌ای زیرزمینی توسط کره شمالی را به شدت تقبیح کرد. رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد میگوید پس از این مذاکرات با 6 کشور نیرومند جهان درباره مسائل هسته‌ای ایران انجام نخواهد شد. شورای اتحادیه اروپا با نشر اعلامیه از ایران خواسته است از آزار و اذیت فعالان مذهبی دست بکشد. و صدر اعظم عراق نوری المالکی استعفای وزیر تجارت این کشور را تایید کرده است.
فشرده اخبار را شنیدید. گزارش های خبری را از رادیو آزادی دنبال میکنید. اجلاس پارلمان ناتو در اسلو برگزار شده است. در این اجلاس موضوع افغانستان نیست بس مورد بس قرار خواهد گرفت. امروز آخرین روز این اجلاس می باشه و ما همکار ما برشنا نظری را در خط تلفن داریم، در این مورد معلومات بیشتر ارائه می کنیم.
بله، با سلام خدمت شما و همه شنونده های عزیز رادیوی آزادی. اجلاس البته قابل تذکر میدانم که اجلاس پارلمان ناتو از تاریخ 22 می آغاز شده و امروز قرار است اجلاس با سخنرانی های متعدد و همچنان تصامیم در مورد مسائل متعددی که در این جریان مورد بحث قرار گرفته و پایان برسه. بحث اساسی و عمده اجلاس پارلمان ناتو، البته اجلاس بهاری پارلمان ناتو، روی موضوعات امنیت و ارتباط با کشورهای عضو ناتو است که چگونه بتانند در مناطق بحران زده ثبات تامین شوه و در این حال کمک‌های لازم صورت بگیره. مسئله افغانستان یکی از مسائل عمده مورد بحث در اجلاس ناتو بوده. به روزهای 23 و 24 می بحث عمده و اساسی در مورد افغانستان و پاکستان بود. ده‌ها تن از اشتراک کننده ها از کشورهای مختلف عضو ناتو در این اجلاس در مورد وضعیت امنیتی هم در داخل افغانستان و هم در پاکستان بحث‌های را انجام دادند. در مورد مسائل پاکستان تمرکز اساسی بیشتر بود، چون فعالیت تروریست‌ها در روج بیشتر شده و در این حال صحبت سر از این بود که چگونه امکان دارد با حکومت دموکراتیک یا انتخابی پاکستان کمک شود تا به مشکل تروریسم رسیدگی لازم صورت بگیرد. البته امروز قرار است آقای آید فرستاده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان و یابدهوب شفر در مورد مسائل پاکستان و افغانستان و روابط ازی و تاثیر ازی سر منطقه هم صحبت بکنند. من تلاش خواد کردم در نتایج اساسی و عمده را که در پایان روز صادر می آید به شنونده ها گزارش بدم.
خب تشکر برشنا نظری. برشنا نظری خبرنگار رادیو آزادی بود که از اسلو از اجلاس ناتو گزارش می داد. در نتیجه یک حمله انتحاری صبح امروز در منطقه سیاد ولایت کاپیسا 4 تن به شمول 2 سرباز نیروهای ائتلاف کشته و 3 غیر نظامی زخمی شدند. جزئیات این خبر را ما از خبرنگار رادیو آزادی که در خط تلفن قرار دارد می‌شنویم.
چنانچه شما هم تبصر کوچه که داشتین، حوالی ساعت 9:30 قبل از ظهر امروز یک حمله انتحاری در منطقه سیاد ولایت کاپیسا که یک منطقه مرزی بین ولسوالی بگرام ولایت پروان و ولایت کاپیسا است، حمله انتحاری صورت گرفته که حمله انتحاری کاروان نیروهای ائتلاف نیروهای امریکایی هدف قرار داده بود. و در صحبت هایی که ما با مسئولین داشتم، مسئولین امنیتی و مقامات دولتی ولایت کاپیسا، اینا میگن که در نتیجه حمله انتحاری 3 نفر غیر نظامی زخمی شده و 1 تن از غیر نظامی هم کشته شده و در این حال 2 تن از سربازان نیروهای امریکایی کشته شده و 1 تن از سربازان نیروهای امریکایی زخم برداشته.
خبرنگار رادیو آزادی در ولایت شمال کابل بود که در از حادثه سیاد گزارش می داد.
از 7 تا 7، 7 روزه 7.
رادیو آزادی.
ساعت 11:36 گزارش های خبری را از رادیو آزادی دنبال می کنیم. اردوی پاکستان می گوید در عملیاتی که به هدف بیرون راندن شورشیان از دره سوات جریان دارد، سربازان پاکستانی با مقاومت شدید نیروهای طالبان مواجه شدند. جنرال اطهر عباس، سخنگوی اردوی پاکستان گفت در حدود 10 روز را در بر خواهد گرفت تا نیروهای پاکستانی بتوانند کنترل منگوره، مرکز دره سوات را در اختیار خود درآورند. عملیات نظامی در دره سوات و اطراف آن وارد 5مین هفته شده است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید در جریان این برخوردها در حدود 2.3 میلیون نفر بیجا شدند. تازه ترین خبرها درباره رویدادهای سوات را از گزارشگر رادیو آزادی از پاکستان میشنویم.
سخنگوی اردوی پاکستان جنرال اطهر عباس حوالی عصر روز دوشنبه گفت منطقه مالم جبه سوات که یک مرکز مهم تربیه توریستان نیز به شمار می رفت از نزد شورشیان تصفیه گردیده است. به گفته جنرال عباس، به خاطر تصفیه نمودن منطقه کبل، قطعات اردو از منطقه کانجو در حال پیش قدمی می باشند. جنرال عباس در ارتباط عملیات نظامی در سوات چنین افزود: ما به سمت چپ و راست دره سوات قطعات نظامی خیش را به طور منظم جابجا نموده ایم و در منطقه پایوچار توسط هلیکوپترهای نظامی نیروهای کماندویی را پایین نموده ایم. وکنون در شهر منگوره کوچه و کوچه جنگ ادامه دارد، ولی عساکر اردوی ما در حال پیش قدمی می باشند. سخنگوی اردوی پاکستان میگوید که در ظرف 24 ساعت گذشته عساکر اردوی پاکستان در نتیجه عملیات نظامی 4 شورشی را هلاک و 8 شورشی دیگر را زنده دستگیر نمودند و همچنان 6 سرباز اردو در جریان درگیری جراحت برداشتند. این در حالی است که عساکر اردوی پاکستان بار دیگر به این وادار گردیدند که در منطقه پایوچار سوات عملیات نظامی را بر ضد شورشیان برا بیندازند. گزارشات به دست رسیده از منطقه سوات خبر می‌دهند که در منطقه قنبر 6 مخفیگاه شورشیان را عساکر اردو تصفیه نمودند. منابع اردوی پاکستان گزارش می‌نمایند مناطقی که بین فضاگت و مت موقع دارند در نتیجه یک عملیات نظامی از چنگ شورشیان آزاد گردیدند. در ارتباط این که عملیات نظامی راه راست منطقه سوات و مناطق همجوار آن چی وقت مکمل خواهد گردید، وزیر اطلاعات ایالت سرحد میا افتخار حسین برای رادیو آزادی چنین گفت:
دست خبرو وقت سوک ورکول نمیشی،
تعیین نمودن تاریخ اختتام عملیات نظامی دره سوات و سایر مناطق کار دشوار می باشد. ولی ما تلاش داریم که هر چیز زودتر این عملیات را پایان دهیم. قابل یادآوری است که منابع حکومتی پاکستان گزارش می نمایند که در نتیجه عملیات نظامی راه راست عساکر اردوی پاکستان تا به حال 1100 شورشی را از بین بردند.
بعد از کنفرانس سه جانبه در تهران، ایران و پاکستان قرارداد احداث یک پایپلاین مشترک گاز را با هم امضا کردند. امکان دارد روز توسط این پایپلاین گاز ایران از طریق پاکستان به هند رسانیده شود. در مطلبی که بخش خبری رادیو آزادی در این باره تایید دیده، دورنما و امکانات عملی ساختن این پروژه که به پایپلاین صلح مسمى می باشد جستجو شده است. فشرده این مطلب را سلطان محمد سرور تقدیم می کند.
تهران آرزو دارد که با امضای قرارداد 25 ساله احداث یک پایپلاین گاز با اسلام آباد و اتمام این پروژه بتواند روزانه 150 میلیون متر مکعب گاز خود را به پاکستان برساند. تا قبل از امضای قرارداد چندان معلومات درباره این پروژه پایپلاین گاز ایران، پاکستان و هند در دست نبود، اما در حاشیه اجلاس اخیر سران افغانستان، پاکستان و ایران مسائل مربوط به این پروژه روبرا گردید. رهبران ایران و پاکستان در مناسبت امضای قرارداد این پروژه به فواید این پایپلاین اشاره کردند که از شهر اسالویه ایران آغاز شده از طریق پاکستان به هند خواهد رسید. اما قبل از اینکه گاز ایران عملا به پاکستان برسد، یک سلسله مشکلات عمده‌ای باید حل شود و برای رسانیدن این گاز به هند باید موانع بیشتری از بین برده شوند. نخستین سؤال عمده این است که این پروژه از سوی کدام جانب تمویل خواهد شد؟ مرحله اول این پروژه احداث پایپلاین به طول 2100 کیلومتر از ساحه گاز پارس در جنوب ایران تا پاکستان می باشد که هزینه آن تقریباً 7.5 میلیارد دلار برآورد شده است. مرحله دوم احداث 600 کیلومتر دیگری از این پایپلاین تا هند می باشد. یک پروژه دیگری که در رقابت با این پروژه در منطقه قرار دارد، پروژه پایپلاین گاز ترکمنستان از طریق افغانستان و پاکستان به هند می باشد. اما در حالی که بانک جهانی پروژه پایپلاین گاز ترکمنستان را تمویل می کند، پروژه پایپلاین گاز ایران حمایت کدام سازمان تمویلی جهانی را هنوز ندارد. دیگر این که پروژه پایپلاین گاز ترکمنستان چندان معروض مخالفت‌های سیاسی یا مالی در مجامع بین‌المللی نمی باشد، اما پایپلاین ایران امکان دارد به علت سهیم بودن تهران در این پروژه که به خاطر برنامه هسته‌ای خود در انزوا قرار دارد، شاید بیشتر آسیب پذیر باشد. یک موضوع پیچیده برای هر دوی این پروژه ها این است که پایپلاین های مد نظر باید از طریق منطقه بلوچستان امتداد یابند و با توجه به اینکه ملت گرایان بلوچ پایپلاین محلی را که از بلوچستان پاکستان به غرب این کشور امتداد دارد چندین بار منفجر ساختند، موقف آنها در برابر یک پایپلاین منطقوی نیز قابل تصور است. رؤسای جمهور ایران و پاکستان در مراسم امضای این قرارداد از پاسخ به سوالات به این ارتباط خودداری کردند. احمدی نژاد و آصف علی زرداری پروژه پایپلاین صلح را مورد ستایش قرار دادند. رئیس جمهور پاکستان در اشاره به اهمیت این پروژه ابراز خرسندی نمود که این قرارداد بعد از 10 سال گفتگو و مذاکرات به امضا رسید. عاصم حسین مشاور حکومت پاکستان در امور نفت و انرژی گفت که این کشور و ایران قرارداد رسمی این پروژه را در ظرف 15 روز آینده در یک کشور سوم امضا خواهند کرد. او از کدام کشور بالخصوص نام نگرفت، اما در حالی که هند از مدت‌ها به این سو با این پروژه علاقه‌مندی دارد، به نظر می‌رسد که کشور سوم هند باشد. اما موضوعی که باعث عدم اطمینان بیشتر در این مورد می‌شود، کشیدگی روابط میان دهلی نو و اسلام آباد است. به هر حال، پاکستان با وضاحت گفته است که اگر هند از این پروژه خارج هم شود، قرارداد پایپلاین گاز با ایران را عملی می‌سازد. مقامات ایران و پاکستان می گویند که احداث این پایپلاین در ظرف 3 یا 4 سال آینده آغاز می شود و در مدت 5 سال تکمیل خواهد شد.
شورای امنیت سازمان ملل متحد یک آزمایش هسته‌ای زیرزمینی توسط کوریای شمالی را به شدت تقبیه کرد. اعضای این شورا این حرکت کوریای شمالی را تخطی جدی از قطعنامه های قبلا صادر شده از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد خواندند. در اعلامیه تازه‌ای که از سوی شورای امنیت نشر شد، آمده است که این شورا در نظر دارد قطعنامه جدیدی را صادر کند که در آن ممکن تعزیرات بیشتر بر کوریای شمالی وضع شود. این اعلامیه پس از اجلاس عاجل شورای امنیت ملل متحد به تقاضای ژاپن به نشر رسید. ژاپن اجلاس فوری شورای امنیت را روز دوشنبه لحظات بعد از اینکه کره شمالی آزمایش هسته‌ای‌اش را به راه انداخت مطالبه نمود. سوزان رایس سفیر ایالات متحده آمریکا در ملل متحد این آزمایش را تخطی شدید از قوانین بین‌المللی خوانده گفت ایالات متحده آمریکا در تلاش صدور قطعنامه جدید است که شامل تدابیر تنبیه کننده به کره شمالی باشد.
Heard today was swift, clear, unequivocal.
چیزی که ما در شورای امنیت ملل متحد شنیدیم محکومیت و مخالفت آشکارا با آزمایش اتمی کره شمالی بود. در اجلاس همه اعضای شورای امنیت صحبت کردند و همه آنها در این موضوع نقطه نظر مشترک داشتند و ما حالا روی یک قطعنامه دیگری کار میکنیم. ما اطمینان داریم که این قطعنامه خیلی شدید و با محتوای مناسب خواهد بود. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفت برنامه اتمی پی هونگ یانگ تهدیدی است برای صلح و امنیت بین‌المللی و خواستار واکنش‌های بین‌المللی شد. چین کشور همسایه کره شمالی و حمایت کننده آن کشور در سطح بین‌المللی گفت پیکینگ مصمماً مخالف این آزمایش می باشد. جرمنی، فرانسه، بریتانیا، اتحادیه اروپا، کانادا و آفریقای جنوبی در بین کشورهایی هستند که این عمل پی هونگ یانگ را محکوم کردند. بانکیمون سرمنشی ملل متحد این عمل کره شمالی را غیر قابل قبول دانسته نگرانی خود را در مورد گسترش سلاح اتمی اظهار نمود. او اظهار امیدواری کرد که شورای امنیت تدابیر ضروری را با در نظر داشت حساسیت موضوع اتخاذ خواهد کرد. ویتالی چورکین سفیر روسیه در ملل متحد این آزمایش را تهدید به امنیت منطقه دانسته گفت قدرت این انفجار تقریبا مساوی به قدرت بمی بود که ایالات متحده آمریکا در جنگ دوم جهانی بر شهر ناگاساکی ژاپن پرتاب کرد و در حدود 20 چند بزرگتر از بمی بود که کره شمالی در سال 2006 میلادی آن را آزمایش نمود. اما اداره منع گسترش سلاح اتمی ملل متحد که مرکز آن در ویانا پایتخت اتریش است با این موضوع مخالفت کرده گفت این بم آزمایش شده اندک بزرگتر از بم قبلا آزمایش شده توسط کره شمالی بود. در اینجا میرسیم به پایان گزارش های خبری امروز. در ادامه برنامه زن و زندگی تقدیمتان میگردد.
زن و زندگی. تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنوندگان گرانقدر، این بار این گزارش ها را در برنامه داریم. گزارشی درباره فراغت 60 تن از زنان و دختران از کورس آموزش تجارت از پوهنتون آمریکایی در کابل.
فرقی که این برنامه با برنامه های دیگه داره امی است که این برنامه جنبه تعقیبی داره.
گزارش دیگری در مورد نمایشگاه بهاری صنایع دستی زنان افغان در کابل.
کسایی که از بازار میگیرن تقلب میکنن از کشورهای خارج است، این باید یک ارگان باشه که را تفکیک کنه، یک فرق داشته باشه.
خلاصه رویدادهایی که هفته قبل در زندگی زنان افغانستان به وقوع پیوسته است در آخر برنامه به صورت فشرده تقدیم میشود. با ما باشید. ده ها تن از زنانی که از یک دوره آموزشی تجارت از پوهنتون آمریکایی در افغانستان اسناد فراغت به دست آوردند، ابراز امیدواری کردند که می توانند با استفاده از آموزش های این دوره به صورت بهتر به تجارت و سرمایه گذاری بپردازند. گزارشی را از محفل توزیع تصدیق‌نامه ها تهیه کردم که توسط فوزیه نوری تقدیم می گردد.
هفته قبل برای 60 تن از زنانی که یک دوره آموزشی را در بخش تجارت در پوهنتون آمریکایی در کابل سپری کردند، اسناد فراغت توزیع کردید. زنان در این دوره آموزشی مبانی تجارت، بازاریابی، مدیریت، حسابداری، امور مالی و ایجاد شبکه و پلانسازی را در مدت 2.5 ماه فرا گرفتند. ملاله یکی از زنان اشتراک کننده در این دوره آموزشی گفت آنان در این کورس مسائل جدیدی را در زمینه فعالیت‌های تجارتی آموختند.
قبلا ما ورکشاپ های در رابطه با بزنس، بزنس منیجمنت، بازاریابی و تمام موضوعات در ورکشاپ ها آموزش دیدیم، اما جنبه تعقیبی نداشته. فرقی که این برنامه با برنامه های دیگه داره امی است که این برنامه جنبه تعقیبی داره. امی فارغین اینا را به یک برنامه کارآموزی با کمپانی بیرینگ پوینت که مربوط یو اس ای آی دی است به اینجا معرفی میکنن و در اینجا یک مرحله کارآموزی را بر سر از نو تطبیق میگن. هر یک از فارغین به یک از کمپانی ها معرفی میکنن که در اونجا اینا کار میآموزن.
بخش آموزشی تجارت در پوهنتون آمریکایی افغانستان از یک سال به این طرف برای زنان تأسیس شده و تا اکنون چندین دوره از این کورس فارغ شدند. محصلان هفته دو روز در آنجا درس می‌خوانند. عبید نجاد مسئول بخش آموزش‌های تجارتی در پوهنتون آمریکایی می‌گوید آنان بر رشد تجارت زنان افغان اهمیت زیادی می‌دهند و همین امر سبب راه‌اندازی یک چنین کورس شد.
چیزی که ما کوشش کردیم که فایده و بازدهی برنامه را در سطح سر افغانستان گسترش بدیم. همین موقف خود خانم ها در افغانستان چالشون دی بود که ما باید به قسمت حل از کار میکنیم و دیگر در قسمت همین توانایی که خانم ها میتونن در تشبث خصوصی و در ارائه خدمات تجارتی در جامعه داشته باشن، همین خود تصور ازیره که ایجاد تصور در افغانستان همین خود یک چالش بزرگی بود که ما بسیار خوشبختانه بسیار با افتخار زیاد میگیم که ما موفق شدیم کمی تصور ما ایجاد کنیم.
این اولین بار است که پوهنتون آمریکایی افغانستان در کابل توسط موسسه خیریه گلدن سکس آمریکا زنان را در زمینه تجارت و معاملات تجارتی آموزش می‌دهد. فوزیه آصفی یک تن از استادان برنامه‌های آموزشی تجارت برای زنان در پوهنتون آمریکایی در کابل میگوید
این پروگرام نه تنها سرتیفیکیت میده، در عین زمان بر از اینا ما فاندینگ از همی ممالک خارجی که افغانستان آمده پیدا میکنیم، بزنس پلانشان را میبینن، بعد از اینکه اونا قبول میکنن بر اینا پول میتن که اینا بزنس را شروع کنن. خانمایی که اینجا جذب شون اقلا ما کوشش میکنیم که خانه باشن، اقلا با سواد باشن و بعضی خانم ها هستن که اینا تجارت دارن بی سواد نیستن، اونا را هم ما میتونیم کمک بکنیم. ما را نداره که باید انگلیسی یاد داشته باشن، فرق نمیکنه، کامپیوتر یاد داشته باشن، اقلا که امی یک دوسه خود تجارت خود پیش برده بتانند.
فعالیت زنان در عرصه تجارت و معاملات تجارتی پس از سقوط اداره طالبان رونق گرفته است. زنان افغان با تأسیس یک فدراسیون در این زمینه و انجمنهای مختلف همواره تلاش کردند تا محصولات تولید شده با وسیله زنان را در بازارهای داخلی و مارکت‌های بین‌المللی به فروش برسانند. اما آنان در عین حال از مشکلات نیز یادآوری می‌کنند. مسئله نبود امنیت در برخی از مناطق ناامن و دورافتاده افغانستان یکی از این عوامل مهم بازدارنده تجارت زنان به شمار می‌رود.
بروز چهارشنبه گذشته نمایشگاه صنایع دستی زنان افغان از طرف فدراسیون زنان تجارت پیشه افغانستان در کابل دایر شد. به گفته مسئولان در این نمایشگاه که تولیدات ده‌ها اتحادیه در آن به نمایش گذاشته شده بود، برای دو روز برای علاقمندان باز بود. مسئولان این نمایشگاه گفتند آنان به خاطر معرفی صنعت دستی زنان افغان، بازاریابی برای تولیدات آنان و ایجاد روابط کاری میان زنان تاجر افغان این نمایشگاه را راه اندازی کردند. زیورات حکاکی شده از سنگ‌های قیمتی، تولیدات غذایی مثل مربا، ترشی و چتنی، قالین، اشیای دستدوزی و دیگر تولیداتی که توسط دست زنان تهیه شده است، در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده بود. مریم مبین صدیقی، یکی از مسئولان فدراسیون زنان تجارت پیشه افغانستان، گفت این فدراسیون سهولت‌های را به خاطر رشد تجارت زنان تاجر افغان فراهم ساخته است.
هدف در مجموع معرفی صنعت دست زنان افغانستان است، بازاریابی برای تولیداتشان است، ایجاد زمینه بهتر برای فروشات تولیدات اعضای فدراسیون و ارگان‌های زیرک می باشد و همچنان یک مستحکم ساختن روابط با بخش‌های سکتورهای زیرک که برای دریافت چانس‌های اشتراک در بازارهای ملی و بین‌المللی بر تولیدات صنایع دستی زنان افغانستان.
شفیق فیضی، یک تن از فروشندگان یکی از غرفه های این نمایشگاه، در رابطه با تولیداتی که برای نمایش آورده بود گفت صنایع دستی که آنان به نمایش گذاشته بودند بیشتر آن به دست زنان و دختران معلول و معیوب افغان تهیه شدند که شامل زیورات حکاکی شده، لباس های زنانه، چادر، بلوز های سرپتلونی، اشیای زینتی منزل، قالینچه ها و بعضی اشیای دیگر می باشد. اما خانم فیضی از مشکلاتی که در این راستا با آن مواجهند یاد می کند.
چون بخش ما تقلب کاری نیست، زنای معیوب، زنای افغان سنگ وطن خود ما را کار میکنه در بخشای مختلف. کسایی که از بازار میگیرن تقلب میکنن از کشورهای خارج است، این باید یک ارگان باشه که را تفکیک کنه، یک فرق داشته باشه. چیزی که از وطن خود ما، زنای خود ما کار میکنه، زحمت میکشه، و چیزی که از مملکت های همسایه میآید و به نام وطن ما فروخته میشه، باید یک فرق داشته باشه.
در حالی که تولیدات دستی زنان افغانستان از شهرت خوبی برخوردار است، اما به خاطر کمبود امکانات و وسایل، زنان تجارت پیشه نمی توانند تولیداتشان را به مارکت های بین المللی عرضه نمایند. سعیده مژگان مصطفوی، معین مسلکی وزارت امور زنان، درباره فرقی که این نمایشگاه با نمایشگاه های قبلی داشته می گوید:
خوشبختانه هر نمایشگاهی که دایر میشه میبینیم که کیفیت صنایع دستی زنای افغانستان بالا رفته. اصلا نمایشگاهی را که فرض مثال ما در اواخر افتتاح میکنیم با نمایشگاهایی که در سالهای گذشته داشتیم قابل مقایسه نیست. شما میبینین که کیفیت صنایع دستی فوق العاده بالا رفته، بسیار ظرافت کاری ها اضافه شده، بسیار کارهای مقبول تر و زیباتر به بازار عرضه شده که این نشان میده که زنهای ما مهارت هایشان در قسمت تولید صنایع دستی بیشتر شدند.
به گفته شماری از زنان تجارت پیشه افغانستان، یکی از عمده‌ترین مشکلات آنها نبود بازارهای فروش برای تولیداتشان در داخل و خارج کشور می باشد. اما مسئولان فدراسیون زنان تجارت پیشه می گویند قرار است نمایشگاهی هم در هندوستان و جرمنی دایر کنند که در آن شماری از زنان تاجر افغان نیز می توانند اشتراک نمایند و تولیداتشان را به نمایش بگذارند. و حال توجه کنید به رویدادهایی که هفته قبل در زندگی زنان افغان به وقوع پیوسته است.
طبق گزارش آژانس خبری باختر، به روز سه شنبه گذشته کار بازسازی مقبره گوهرشاد بیگم به حمایت مالی دولت ناروی و تحت نظر وزارت اطلاعات و فرهنگ در ولایت هرات آغاز شد. گوهرشاد بیگم در سال 778 هجری قمری با شارخ میرزا فرزند امیر تیمور گرگانی ازدواج کرده و در سال 816 وفات شده است. از وی به حیث یک زن علم دوست و دانش پرور نام برده می شود. مزار گوهرشاد بیگم در شهر هرات واقع است. با گزارش آژانس خبری پشواک، هفته گذشته مسابقات والیبال و بسکتبال میان تیم‌های مکاتب دخترانه شهر کابل از طرف وزارت معارف آغاز شد. در این مسابقات که 12 تیم والیبال و 21 تیم بسکتبال دختران اشتراک کرده، برای دو هفته ادامه خواهد داشت. اشتراک کنندگان این مسابقات گفتند که چون این مسابقات برای دخترانی که سالها از ورزش دور بوده اند خیلی مفید به نظر می رسد. به اساس گزارش آژانس خبری روز، تعداد معتادان زن به مواد مخدر در افغانستان در این اواخر افزایش یافته است. مسئولان مرکز تداوی معتادان زن در کابل به نام سانگ آماج می گویند اکثرا زنان و دختران معتاد غرض تداوی به این مرکز مراجعه می کنند. خشونت های خانوادگی، بیکاری، فقر اقتصادی و آگاهی نداشتن از اضرار مواد مخدر از عوامل عمده اعتیاد زنان به شمار می رود. آژانس خبری پژواک گزارش می دهد که هفته قبل اولین بازار تجارتی زنان در ولایت کندز تأسیس شد. به گفته مسئولان، با تأسیس این بازار زنان فرصت پیدا خواهند کرد تا اموال تجارتی و صنایع دستیشان را در آنجا به فروش برسانند. این بازار در حال تأسیس شده که قبل از این زنان تجارت پیشه کندز در کنار جاده ها محصولاتشان را به فروش می رساندند. با گزارش آژانس خبری پژواک، هفته قبل سنگ تهداب یک مدرسه دخترانه در ولایت خوست گذاشته شد. به گفته مسئولان، حدود 300 دختر شامل این مکتبند که در بخش‌های مختلف درس می‌خوانند. این مسئولان می‌گویند این دختران قبلاً به خاطر نبود جای مناسب در یک حولی کرایی مصروف آموزش بودند، اما بعد از این می‌توانند با امار تعمیر جدید در فضای بهتر آموزش خواهند کرد.
وقت برنامه به پایان میرسد. اگر به ما نامه ارسال میکردید، آدرس ما در کابل، رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی، پوست بکس 1471، کابل، افغانستان، و آدرس ما در پاکستان، پوست بکس 784، یونیورسیتی تاون، پشاور. موفق باشید.
نوایم، در حنجره سنگ خورد صدایم، بیرون نشود از قفس سینه نوایم، در حنجره سنگ خورد صدایم، آنای دل دیوانم اپندار که دیگر، آنای دل دیوانم اپندار که دیگر، کس بشنود از گوشه یو هنگ رسایم، کس بشنود از گوشه یو هنگ شهرم همگی